11 اسفند 1400 تفریق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره روم آیه 30. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آن شریف وفای تفریع شروع میشه، داره مطلب این آیه را تفریع میکنه بر آیات قبل. یعنی مطلب این آیه در واقع نتیجه مطالب آیات قبل است که در خصوص مبدأ و معاد بیان کردیم در این سوره، و معناش این است که وقتی که ثابت شد که خلقت و تدبیر تنها از آن خداست، یعنی خدا خالق است و خدا رب عالم هستی است، تمام عالم را خدا تدبیر می کند و شریکی برای او نیست، این مال مبدأ. و نسبت به معاد، به زودی خدا خلق را زنده خواهد کرد، در روز قیامت مبعوث می شن، می رن پا حساب و کتاب. خیلی خوب، وقتی که این دوتا معلوم شد و همچنین معلوم شد آن در اون روز، یعنی در روز قیامت، کسی که از او اعراض کرده باشد و رو به غیر آورده باشد، یعنی کسی که از خدا اعراض کرده و به طرف غیر خدا رفته و غیر خدا را معبود گرفته یا رب گرفته است، خیلی خوب معلوم می شد که کسی که به از خدا اعراض کرده باشد و به غیر خدا رو آورده باشد، در روز قیامت راه نجاتی ندارد. پس میگه حالا که اینجور شد که راه نجاتی در روز قیامت نیست، حالا که اینجور شد، پس دل خودت محکم برگردون به سمت دین خدا و ملازم دین خدا باش، و این همون دینی است که خداوند تمام انسانها را در خلقت خودش به سمت این دین دعوت کرده است. این تفریعی که در آیه وجود دارد. پس فای تفریعیه بگیری، فأقم وجهک، خب یعنی اقم وجهک، یعنی اقبل به وجهک، یعنی با تمام توجه روی آور به سمت رود، رو با تمام توجه برگردان بدون غفلت و با اخلاص تمام برگردان روی خودت را و ملازم شو. خیلی خوب، پس امر در این آیه اقم وجهک امریست که استعمال شده در طلب دوام، یعنی همیشه اینجور باش، همیشه روی خودت رو بکن و ملازم باش. با چی؟ اقم وجهک لدین حنیفا، روی خودت رو برگردیم به این دین. لا خب وجهک لدین حنیفا، برگردون روی خودت را به سمت دین. کدام دین؟ الف لامش الف لام عهده، یعنی اسلام. خیلی خوب، لدین حنیفا یعنی اسلام. خب حنیف به چه معناییست؟ حنیف بر وزن فعیل صیغه مبالغه هست در اتصاف به حنف. حنف یعنی میل. خب یعنی دین شما دین حنیفیست، یعنی میل داره. میل یعنی چی؟ یعنی میل از باطل به سمت حق، یعنی از باطل روی بر می گرداند، عدول می کند از باطل و تمام توجهش به سمت چیه؟ حق. خب یعنی روی خودت را برگردان به سمت دینی که حنیف است، یعنی تمام توجهش به حق است. این دین عادلانه است، این دین منقطع از شرکه، کاری به شرک نداره. روی خودت رو برگردون به دین حنیف یعنی توحید. خب بعد می فرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت الله، فطرت مفعول به هست برای فعل محذوف، یعنی الزمو یعنی مقید بشوید به این فطرت الهی. الله هم که مضاف الیه. فطرت از ماده فطره بنا شده است، فطره و به معنای ایجاد و ابداع، یعنی خدا در میان ما انسانها یک حالتی را ایجاد کرده و ابداع کرده است. این حالت چه حالتی است که در ما انسانها ایجاد و ابداع شده است؟ یعنی نوعی از خلقت را خدا در تمام انسان‌ها قرار داده است. این نوع خلقت را اسمشو گذاشته است فطرت و می‌فرماید همه انسان‌ها واجب است به این فطرت الهی خودشون که خدا اون فطرت را در تمام انسان‌ها به ودیع نهاده است به اون مراجعه کنند. ببینید گوشی تلفن شما وقتی که خطش هم قطع می شود یه شماره های اضطراری است که با اون می توانید بگیرید، یعنی ولو خط قطعه می تونید اونو بگیرید، یعنی اونو دیگه جوری دستگاه تلفن تعبیه شده است که حتی اگر شما آنتن نداشته باشید و خط شما را قطع کرده باشند او تلفن های اضطراری پلیس، آتش نشانی، امداد، توجه میکنید اینا رو میتونید باش بگیرید. داستان ما همین است. خدا در خلقت انسان ها یه ودیعه گذارد. او ودیعه ای که گذارده است این همیشه کار میفته، هیچ وقت از کار نمیفته، هیچ وقت پاک نمیشه، هیچ وقت نابود نمیشه. اسم این رو گذاشته فطرت. میگه این ودیعه ای که من خدا در خلقت شما انسانها گذاشتم این فطرت الهیست. لذا میگه فطرت الله. چرا میگه فطرت الهیست؟ چون همیشه دعوت میکنه این فطرت به سوی خدا، همواره شما رو دعوت میکند به سوی خدا، هدایت میکند به سوی خدا و این فطرت قابل تغییر نیست، قابل پاک شدن نیست، همیشه با شما هست. این چیزیست که خدا در ما ودیعه نهاده، لذا اسمشو میگذارد چی؟ تو همه انسان ها هست. فطرت الله لطی فطر الناس علیها، این فطرت الهیست که خدا ابداع کرده و ایجاد کرده است و خلقت کرده است تمام ناس را، تمام مردم را، علیها، بر این فطرت الهی. یعنی همه انسان ها در نهاد خودشون این فطرت خداداد را دارن، همه دارن، و این فطرت، فطرت خداداد است. توجه می فرمایید؟ همون گونه ای که سایر مخلوقات فطرتهایی رو برای خودشون دارن و این فطرتها رفع حوائج اونها را می کنن و این فطرتها اونها را هدایت می کنن برای همون زندگی دنیایی خودشون. خیلی خوب، اینی که در بقیه موجودات، بقیه حیوانات، بقیه جمادات حتی فطرت هست. ببینید درختی که شما میکارید، ریشه درخت کجا میرد؟ به طرف زمین، در عمق زمین میرد پایین. از کجا میفهمد ریشه درخت باید برد به طرف پایین زمین تا رطوبت رو جذب کنه؟ این در موجودات دیگه میگیم که اینا حالت طبیعیشون اینجور است، خلقتشون بر اینه که این ریشه باید بره پایین. در حیوانات ازش تعبیر میکنیم به غریزه. خب مثلا فرض کنید که بچه لاک پشتی که تخم لاک پشتی که تو ساحل تخم لاک پشت از زیر خاک چه میشد، لاک پشت از توش به دنیا میاد، این لاک پشت از خاکی که مادرش ریخته رو تخم ها تا تخم ها رو صیاد نبیند و بر ندارد، از تخم که در میاد اولا صاف میاد به طرف بالا. خب یعنی یه دونه از این بچه لاک پشت ها به طرف عمق زمین نمیره، میاد بالا، در حالی که ریشه درخت میره به طرف پایین، ریشه گیاه میره به طرف پایین، این میاد به طرف بالا، بعد اومد به طرف بالا صاف حرکت میکنه به سمت دریا. یه دونه لاک پشت خطا نمیره به سمت صحرا. کی به این بچه لاک پشت میگه دریا از این بره؟ تابلو براش گذاشتن که دریا از این بره؟ کسی اونجا بهش میگه دریا رو برو این بر؟ غریزش، غریزش میگه دریا این سمت، راه میفتد به سمت دریا. حالا تو این راه افتادن یه وقت پرندگانی، یه وقت حیواناتی تو این مسیر سیدش میکنه، یه وقت هم نه، میتواند برسد به دریا، میرد تو دل دریا و زندگیش رو شروع میکنه. بنابراین بقیه موجودات هم خدا در نهاد اونا یه اموری رو به ودیعه گذاشته، لکن این امر نسبت به بشر یه نکته خاصی است. خدا در بشر، اونی که به ودیعه نهاده است و همه انسانها رو بر اون آفریده است، فطرت الهی است. یعنی تمام انسان‌ها با توجه به خدا خلقت شده هست. یعنی تو درونشون این توجه به سمت خالقشون وجود داره، همشون. توجه فرمودید؟ بنابراین این نوع را، این نوع از ودیعه را که در نهاد تمام انسان‌ها خداوند به یادگار گذاشته است، از این تعبیر میکنه که این فطرت الهی است، التی فطر الناس علیها، که تمام خلق این ودیعه الهی را دارند. میشد یه وقت دو تا دونه از آدم ها باشن که این فطرت رو نداشته باشن. تو مصنوعات بشری یه وقت یک کالایی که از یک کارخونه میاد بیرون، یه وقت یادشون میرد یک مثلا مطلب مهمی رو روی این کالا نصب کنه، اشتباه شده آمده بیرون، بعد میبینن خطاست درستش میکنه. خب میشد خدا در خلقتش اشتباه بکند رو دوتا نصب نشود دوتا انسان این فطرت الهی، یا عوض بشود این فطرت الهی؟ میگه لا تبدیل لخلق الله، لا لای نفی جنس، تبدیلی در خلق الهی و خلقت خداوند وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که همه انسان ها این فطرت رو دارند و این فطرت خدادار همه انسان ها رو دعوت می کند به سوی تکمیل نواقصشون که نقصشون رو جبران کنند و حوائجشون رو چه کنند؟ برطرف کنند. خیلی خوب، یعنی با این فطرت آنچه که به نفع انسان هاست خدا براشون تو فطرت گذاشته، ضررار هم گذاشته، یعنی خودشون نفع و ضرر خودشون رو تشخیص میدن. سوره شمس آیه 8 و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، میگه به نفس ما الهام کرده ایم که نفس همه انسان ها هم میدوند چی چی زشته و هم میداند چی چی تقواست، چی چی باید مراعات بشه، همه شون میدوند. توجه میفرمایید؟ این میشه چی؟ همون جوری که جهاز بدنی انسان ها مجهز است به آنچه که برای زندگیشون لازمه، ما قلب داریم، شش داریم، کبد داریم، کلیه داریم، دست داریم، پا داریم، چشم داریم، اینا رو کی به ما داده؟ همه رو خدا داده. و همه اینا رو ما تو زندگی دنیاییمون داریم چه میکنیم؟ استفاده. یکیش نباشد مصیبت. کلیه از کار میفته، کبد از کار میفته، قلب از کار میفته، ششها، بعضیش اگه از کار میفته آدم رو میکشه، بعضیش جایگزین داره، بعضیش جایگزین نداره، هیچ کارش نمیشه کرد. چشم کسی نابینا بشه دیگه کارش نمیتونن، کور شد. توجه میکنی؟ الباقی عمرش باید با کوری زندگی کن. و چه بسیار آدمایی که اینجور بود، کلیه از کار بیفته دو تاست، یکی دیگهش کار کند بازم میتونه زندگی کنه، دو تاش از کار بیفته باید بره دیالیز بشه. خب دیالیزم تا یه مدتی جواب میدن، بعد اون مدت دیگه هم جواب نمیدن، خلاص. پس بعدش در یه مدت بعضی هم سری میکشه، کبد در عرض چند روز میکشه، شش تنفس نتونی بکنی در عرض چند دقیقه میکشه، قلبت هم از کار بیفته در عرض چند ثانیه میکشه. درسته؟ خب چجور خدا تمام این وسیله ها، جهاز ها، دستگاه هایی که در بدن من و شما قرار داره به ما داده است تا ما بتونیم زندگی کنیم؟ به جهت زندگی معنوی مونم خدا در نهاد ما یه ودیعه گذاشت و اون ودیعه فطرت الهی است و با اون فطرت خدا داد ما خوب و بد را از هم چه میدیم؟ تشخیص میدیم. فالهمها فجورها و تقواها. خیلی خوب، خوب و بد را میفهمیم، زشت زیبا را میفهمیم. بنابراین انسان دارای یک فطرتی است که مختص به انسانه و این فطرت انسان را در زندگی میتواند هدایت کند و اون فطرت الله التي فطر الناس علیها است. خیلی خوب، انسان تشخیص میدهد سود و زیانش چی من چه کاری را انجام بدم به نفع من است، چه کاری را انجام ندم به ضرر من است. مقصود از نفع و ضرر اینجا، نفع و ضرر چیه؟ روحی معنوی است. لذا شما میبینید خدا را هم قبول ندارد اما به مردم دیگه کمک میکند. بهش میگم چرا کمک میکنی؟ میگه من وقتی به دیگران کمک میکنم و احساس چی؟ احساس خوبی به دست میده. خب این همه فطرت الهیش. از اون طرف وقتی کار بد میکند، ظلم و ستم در حق دیگران میکند، ناراحت میشه، میگه من خودم ناراحتم، اعصابم خورد شده. این باز همون فطرت الهی است. یعنی فطرت الهیش در یه قسمت هایش کار میکنه، بیداره. خب یه قسمت هایش فعاله. ممکنه یه قسمت هایی از این فطرت الهی در اثر عواملی از کار بیفته. توجه میکنید منکر خدا داره میشه، خدا را قبول نداره. خب اینی که خدا را قبول نداره یه قسمتی از فطرتش توقف کرده، دیگه کار نمی کنه. علتش هم الان برای شما میگم. خیلی خب، بنابراین انسان به جهت سعادتمندیش احتیاج به یه برنامه داره و خدا اون برنامه رو بهش داده است و اون برنامه فطرتیست که خدا ودیعه گذاشته است در نهاد تمام انسان ها و ازش تعبیر میکنه به فطرت. خب این شد فطرت الله التي فطر الناس علیها. آیا این فطرت عوض میشه؟ لا تبدیل لخلق الله. نخه این فطرت قابل عوض شدن نیست، ثابته. یعنی چی؟ یعنی روزگار عوض میشن، زمانها عوض میشن، مکانها عوض میشن، انسانها عوض میشن، اما این انسانها یک وجه چه دارن؟ مشترک. او وجه مشترکشون چیست؟ انسانیت. تو همه مشترکش این انسانیت بر اساس چه شکل میگیره؟ بر اساس فطرت. انسانیت انسان ها بر اساس فطرتشون. لذا ببینید انسانیت انسان ها یک امر واحد ثابت، هیچ تغییری نمی کند و این انسانیتی که محور اصلی تمام انسان هاست، خیلی خوب، این انسانیت اون ودیعه اصلیش، محور اصلیش، موتور اصلیش این فطرت الهی است. لذا هیچ تغییری نمی کند. همواره در آفرینش خدا وجود دارد. خب این فطرت چیست؟ میگه زالک. زالک اسم اشاره، اشاره به اون چیزیست که مردم باید قولا و عملا به آن ملتزم بشنن. اون چیز میگه اون دینه و ذالک دین قیه. میگه این فطرت همون دین قیه. دین قیه، قیه صفت برای دینه. خب یعنی دینیست که محکمه، مستحکمه، قیام دارد، قوت قیام دارد. و ذالک دین القیم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. این دین قیم کدام دین؟ اسلام. میگه این اسلامی که من به شما دادم و این با فطرتتون با هم چیه؟ مطابقه، این فطرت. هیچ چیز خلاف فطرت انسانها درش نیست. بنابراین وقتی این دین با فطرت شما مطابقت دارد، شما باید ملتزم به این دین بشید. فاقم وجهک للدین حنیفا، دین حنیفتون را، یگانه پرستیتون را محکم بگیرید و این دین مطابق فطرت. خیلی خوب، خلاف فطرت چیزی درش نیست. هر چی که خوبیست تو دنیا، دین شما میگه اون چیه؟ خوب، ثواب. هر چه بدیست تو دنیا، زشتیست، دین شما میگه حرامه، بده، نکن. این انطباق دین است در فطرت انسان. توجه کردی که دین بر فطرت یکیست، لذا میگه بر دینت که ملتزم بشی، بر فطرتت هم ملتزم هست. تو دین ما تو تو مطلب نیست، یکی خلاف عقل نیست، یکی خلاف فطرت نیست. یعنی یه چیزی که فطرت انسانی بهش تمایل داشته باشه، خدا تو دین بگه نخی نمیشه، بگه نخی نمیشه، نداره. هرچه که باشد فطرت انسانی هم پذیرفته است آنچه که در دین. بعد میگه لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم این داستان را نمیدونن که دینشون مطابقه با فطرتشون است. خب یه سؤال، و اون سؤال این است، اگر دین مطابق فطرته، پس این همه آدم بیدین چیه؟ بیدین نداری؟ چرا؟ تازگی ها میگن زیاد شده. خب این بیدین ها، اینایی که دستورات دینی رو قبول ندارن، دستورات شرعی رو قبول ندارن، یا حتی خدا رو قبول ندارن، درسته؟ آتوئیست میگه خدا اصلا نیست. وقتی خدا رو قبول نداره، خب پس این فطرت نداره، آدم هم که هست انسانه. میگیم چرا؟ فطرت داره، لیکن فطرت به وسیله یه مانعی، فطرت به وسیله یه مانعی دیگه کار نمی کنه. یا قسمتش از کار افتاده یا همش از کار افتاده. مثل شما تو حمومتون آینه ندارید؟ وقتی حموم میرید آب گرم باشه، محیط سرد باشه، آینه‌تون چی میشه؟ بخار میگیره. وقتی آینه شما بخار گرفت، دیگه جایی رو نشون میده؟ آینه دیگه نیست؟ هست، اما یه لایه از بخار. اگه یه جایی باشید که گرد و غبار زیاد باشه، رو آینه دون غبار نشست. رو آینه که غبار نشست، دیگه نیست آینه، هست. اما دیگه آینه شما خودتون رو توش نمیبینید. چرا خودتون رو نمیبینید؟ غبار نشسته روش، یا بخار نشسته روش، لذا دیگه آینه شما رو نشون نمیده. این فطرتی هم که در درون انسان هاست و خدا رو نشون میدهد و مطابق با دین خدا هاست، این فطرت هم ممکنه بعضی وقتا قبار، بخار روش بشه. کدوم قبار؟ قبار تمایلات نفسانی، قبار شهوت ها، بخار دنیا، دنیا دوستی، دنیا طلبی، مانع ظلم به مردم. وقتی ظلم به مردم کرد، اینا همه قبار میشد روی فطرت. وقتی روی فطرت غبار نشست، درست مثل آینه ای که شما رو نشون نمیداد، این فطرت هم دیگه خدا رو نشون نمیداد، دیگه به سمت خدا دعوت نمی کند، دیگه به سمت خوبی و سعادت دعوت نمی کند. چرا؟ نه اینکه نباشد، تو نهاد اینم فطرت هست، اما قبار میشه، لذا کار نمی کنه. قبارش باید برطرف بشه. چجوری قبارش برطرف میشه؟ برای اونایی که چیزی رو قبول ندارن، یه جواب آزمایش میاد، میگن آقا شما سرطان داری، نهایت 3 ماه دیگه زنده هستی. درسته؟ یه ها ببینی همونی که میگفت بابا خدا چیه، نماز چیه، روزه چیه، همون تا جواب آزمایش اومد شما سرطان داری، میگن یه بلیط مشهد بگیرین من برم زیارت امام رضا. اونجا میرد تو حرم امام رضا، توبه، خدایا من هم تو رو قبول دارم، هم پیغمبرت رو قبول دارم، هم وصی بر حق پیغمبرت، هم امام رضا رو حجت خدا میدونم، امام رضا منو شفا بده. یه دفعه میبینی یه بیماری این قبار فطرت رو پاک میکنه، یه هم میبینی یه حادثه، الان اعلام شد که هواپیما نقص فنی دارد و ما بله دعا کنید که بله این بتونیم نقص فنی رو برطرف کنیم و الا نمیتونیم بشینیم. قهاب ما نتونید بشینه چه میشه؟ سقوط میکن. یه هم میبینی همونایی که میگفتن برو بابا خدا و پیغمبر رو میخوام بریم عرق بخوریم و میخوام بریم عیش و نوش کنیم، میگن خدایا توبه، خدایا ما دیگه عرق نمیخوریم، برمیگردن به سمت خدا. یعنی دنیا و علایق و شهوات و زینتای دنیا بعضی وقتا میاد رو این فطرت ها میپوشوند، وقت یه حادثه، یه تند باد که بیاد، این قبار رو فطرت ها بر میدارد، فطرت آشکار میشه. خب همونی که تو هواپیما، یا آقا شیخ هم تو هواپیما نشسته است، میاد میگه بارا که دیگه شما رو قبول داره، شیخ بیچارم هیچی نمیگه. همچی که گفت هواپیما نقص فنی میدونه، میاد میگه آشه یه دعا بلد هستی بخونی خدا ما رو نجات بده. خب همونو میدونه میاد، اگه یه دعا بلدی، یه روزه بلدی، یه ذکری بلدی بخون آشه، و الا میفتی ما. او که گفتی من قبول ندارم، حالا چرا آمدی؟ فطرتش تو همون لحظه پاک میشه، تعجب کردی و دعوت میکنه. بنابراین شما نگید آقا پس چرا بعضی ها اگه فطریست قبول ندارن، آلوده شده، قبار گرفت، بخار گرفته، فطرته هست. و لذا یه حادثه یه سخت که پیش بیاد مثل یه طوفان، این قبار رو برطرف میکنه، میاد دمه چی؟ به طرف خدا. لذا میگفت من خدا رو قبول ندارم، برین دنبال کارتون دیگه، خدا چی چیه؟ یه ها گفتن که کشتی داره غرق میشه، طوفان شده، افتاد تو آب دریا، الان داره میره زیر آب و میاد بالا که غرق بشه. همون وقت که میره زیر آب و میاد بالا، میگه چی؟ میگه خدایا منو نجاتم بده، خدا رو میخوانم. همونی که تا دقایق قبل میگفت قبولش ندارم. چرا؟ چون توی حادثه، توی گردباد، توی طوفان که افتاد، فطرتش پاک شد، فطرت به کار میفته، غبارش برطرف میشه. خب این فطرت چیست؟ این فطرت روایات ما میگه فطرت الله هیت توحید. فطرت چیه؟ توحید، یگانگی خدا. فطرت اینه، فطرت لا اله الا الله است، خدای یگانه است. این فطرت الهی است، این اساسش توحید. توحید رو که شما پذیرفتید، اس اساس همه معارف الهی چیه؟ توحید. اس اساس توحید، اس اساس این است که بپذیرید لا اله الا الله. لذا فرمودن کلمت لا اله الا الله اسمی، و من دخلها امنا من عذابی. اس اساس کلمت التوحید لا اله الا این. لذا این فطریست. لذا من مواردی داشتم آمده پیشم، میگم خب چی را قبول داری؟ میگه هیچ. هیچ. میگم علی را قبول داری؟ میگه نه. پیامبر خدا را قبول داری؟ محمد مصطفی را؟ میگه نه. میگم سایر انبیا، عیسی، موسی؟ نه. زرتشت؟ نه. چی قبول داری پس تو؟ خدا را قبول داریم که بعد میگه بعد. ببینی این که میگه خدا را قبول دارم، این باز هنوز الان فطرتش داره چی کار؟ یه مرحله قبول، میگه خدا را قبول دارم. تعجب کردی؟ خب بعضی وقتا ممکنه حتی این مرحله را رد کنه، بگه خدا را قبول ندارم. متوجه شدی؟ مثل همه ی آتائیسم ها، مثل همه ی بی خدا ها، مثل همه کمونیست ها، مثل همون بی دین ها که میگن ما خدا رو قبول نداریم. خب فطرت هست اما قبار گره، احتیاج به یه طوفان داره، یه حادثه دارد. تو حادثه چه میشن؟ او فطرت قبارش برطرف میشن، برمیگرده به سمت خود. حالا اون حادثه گفتم میشه یه بیماری سخت باشه، میشه یه حادثه سخت و ناگوار باشه، میشه آقا چه باشه؟ میشه یه مجلس روزه امام حسین باشه. تو من یه مجلس امام حسین رفته است، منقلب میشه. میشود یه مجلس دعا باشه، یه شب ماه رمضان رفته احیا، یه شب جمعه رفته دعا کمیل، یه حتم مجلس منقلب میشه. تا آقایی به من گفت اون مشابه جمعه میرفتیم یه لبی تر میکردیم اینا رو، یه رفیقی داشتیم اون شبی که رفتیم و لبی تر کردیم و زمان شاست عرقی خوردیم و اینا، این رفیقمون گفت حالا عرقمونو که خوردیم بیا شبیه بریم تکیه چی؟ ملک کوهی اونجا یه دعا کمیل بریم این دعا کمیل رو بشیم. میگفت ما دیگه کلمون هم داغ شده بود و عرق خورده بود، این گفتم بریم. میگفت تا رفتی اون آقایی که داشت کمیل میخون گفت بیا دیگه توبه کن، بیا دیگه نرا عرق بخور، بیا دیگه دست از این کارات بردار، بیا دیگه آدم شو. ما یه نگاه به خودمون میکردیم، یه نگاه به رفیقمون، فکر میکردیم این رفیق رفته راپورت ما را به این آقا داده که این آقا چشش که به ما افتاد داره اینا رو میگه. نگو اون نمیدونست، کلی دارد میگه. میگه اون شب از پا دعای اون آقا که آمدن بیرون دیگه چه کردن؟ توبه کردن. بعضی وقتا به همین راحتی فطرتشون پاک میشه، بعضی وقتا اینجوری نه. با واعظ و دعا و شب احیا و اینا نمیشه. و اینایی که خیلی کارشون سخت میشه یه راه دیگهش چیه؟
ابن فلیشون کیه؟
بایکلا کربلای امام حسین که میگه من هیچی را قبول ندارم. میگم یه سفر ببریدش کربلا. خب اون وقت هرچی نزدیکتر میشد به کربلا میدونید حالش عوض میشه، حالش عوض میشه. طیب و همون طیب معروف که شاه اعدامش کرد، خب این یه لات بود دیگه، اهل همه چی بود. برادری داشت مؤمن معتقد، برادری آمده بود به یکی از آقایان تهران گفته بود من یه برادر دارم، این خلاصه آدم حسابی نیست، آلوده است، یه اعمالی انجام میده هرچی هم بهش میگم فایده ندارد. گفت منش تو برو کربلا. به اصرار برادر، برادرش بردش یه زفر کربلا. میگه همین که هرچی به کربلای امام حسین نزدیکتر میشدی این گریه میکرد، آلش عوض میشد، هرچی نزدیکتر میشد. تا این که رسیدی رفت غسل کرد، گفت میخوام برم زیارت امام حسین. گفتیم خسته ای؟ گفت نه دیگه، باید برم با حسین، یه قوم قرارهایی داره. گفت رفت زیارت امام حسین. وقتی آمد بیرون دیگه خلاص، پرونده بسته. این داستان امام حسین. بعضی وقتا بعضی ها با زیارت امام حسین فطرتشون پاک میشه، برمیگرد میرن اونجا با حسین حرفاشون رو میزنند و چی؟ توبه میکنند و برمیگردند و فطرتشون نورانی میشه، کار میکنند، دوباره به فعالیت میفته. بنابراین آقا این است که دین ما مطابق با فطرته و فطرت انسانیت انسانه و انسانیت انسان ثابت است. لذا دین ما که دین خدا ثابته، چون همه چیش مطابق فطرت است. و صلی الله